یعنی اول اسفند ماه ادامه می‌یابد و در نهایت به بازداشت صدها تن منجر می‌شود. اما به گفته سعید دوراندیش، بازداشت شدگان اول باید از یک تونل عبور می‌کردند. تونلی برای ضرب و شتم.
گاز اشک‌آور، تفنگ، ماشین آبپاش و هر اون چیزی که در یک جنگ شهری بشه استفاده کرد رو قلقم درابش استفاده کردند. تصویری که هرگز فراموش نمی‌کنم این بود که به سر خیابان گلستان هفتم رو نیروها به صورت تونلی انسانی از نیروهای امنیتی درست کردند و درابیش در حال انتقال رو با باتوم، با گاز اشک‌آور و هر آنچه که در دستشون بود مورد ضرب و شتم و فحاشی قرار دادن و در انتهای خیابون درابیش رو همدیگه تلمبار کردند.
اما در آن سوی میدان حسین اشتری بود، فرمانده نیروی انتظامی ایران، که این اعتراض‌ها را اغتشاش و فتنه بزرگ نامید. او دراویش گنابادی را به اعمال خشونت و ضرب و شتم مأموران تحت امرش متهم کرد و دست داشتن در حادثه مرگبار که در ساعات اوج درگیری‌ها در یکی از خیابان‌های اطراف به وقوع پیوست. راندن اتوبوسی به سمت مأموران پلیس که جان 3 تن از آنان را گرفت. در حالی که دراویش اعلام کردند حادثه اتوبوس ربطی به آنان نداشته، مقام‌های جمهوری اسلامی یکی از دراویش را مقصر شناختند. محمد سلاس به این اتهام اعدام شد، در حالی که زینب طاهری وکیل مدافع او اعلام کرده بود در پرونده موکلش ابهاماتی وجود داشت که باید روشن می‌شد. و پس از آن 24 ساعت پرتنش عکس‌هایی از وقایع منتشر شد که دراویش را با سر و صورتی خونین نشان می‌داد. برخی دیگر هم از ناحیه سر یا دست و پا دچار شکستگی‌هایی شده بودند. در نهایت مردان به کلانتری پاسداران و آگاهی شاپور و زنان به بازداشتگاه انتظامی خیابان وزرا منتقل شدند. انتقالی که به گفته احمد ایرانخواه با خشونت‌های کلامی و فیزیکی همراه بود.
برخورد اون مامورین آگاهی هیچ‌وقت یادم نمیره، بسیار وحشیانه با چک و لگد و فحاشی و تمسخر روبرو شد. بعدم با یه وضعیتی که لایق انسانیتی است با یه وانت دربسته 10 نفر اون کردن و بردن آگاهی شاپور، تشکیل پرونده و عکس. بعدم سوار بر اتوبوس انتقال به زندان. تقریبا تو خود زندان مأمور بدرقه دراویش مورد آزار و فحاشی قرار داد.
ضرب و شتم و فحاشی هایی که در کلانتری و بازداشتگاه ها هم ادامه یافت، این را سعید دوراندیش میگوید در گفتگویی با رادیو فردا از داخل زندان فشافویه.
این رویه در آگاهی شاپور هم توسط مأمورین اداره آگاهی دوباره و چند باره تکرار شد. حتی وقتی وارد محوطه زندان هم شدیم، با اینکه همگی مجروح بودیم و تو آگاهی شاپور دستامون رو دو به دو به هم دیگه بسته بودن، سربازای زندان تونل درست کردند. اونا هم دوباره و چند بار زدند و فحاشی کردند.
برخی از دراویش به مراکز درمانی منتقل می شوند. مراکزی که به گفته احمد ایرانخواه برای دراویش مصدوم پانسمان و درمانهایی سرپایی انجام می شود.
بعد از ضرب و شتم وحشیانه نه من خیلی های دیگه، یعنی اکثرا هممون هیچی نمی فهمیدیم، چون اونقدر چوب و باتوم بیشتر و بدنمون خورده بود که تقریبا بیهوش بودیم. انتقالمون کردن به بیمارستان امام سجاد تو خیابون بهار شمالی. یه پانسمان سرپایی و عکس برداری و ساعت 5 و 6 از بود که همه ما روحانی تعداد 70-80 نفری رو داخل اتاق همون بیمارستان امام سجاد جمع کردن و ما رو تحویل مامورین آگاهی دادن.
و همزمان بازجویی‌هایی که مرحله اول آن به گفته سعید سلطانپور در بیمارستان است.
روند بازجویی‌ها در 2 مرحله یا برای بعضی از افراد در چندین مرحله صورت گرفت. مرحله مقدماتی بازجویی‌هایمان در بیمارستان با وجود مجروحیت و زخمی بودن ما انجام شد.
فضای رعب و وحشت همراه با فحاشی و تهدید، آنچه که احمد ایرانخواه از شرایط حاکم بر اتاق‌های بازجویی توصیف می‌کند.
بازجویی‌ها با رعب و وحشت، با چشم‌بند و زدن تهمت و افترا، با دروغ سعی می‌کردن روند بازجویی‌شون پیش ببرن. چهارشنبه آخر سال 96 بود که مصادف شد با چهارشنبه سوری. من به همراه 50 تا از دراویش با لباس زندان، با دستبند و پابند، با 2 تا اتوبوس، با 12 ماشین اسکورت، دو برابر سرباز و نیروی امنیتی برای بازپرسی به دادسرای اوین رفتیم. بازپرسی من شعبه دو دادسرای اوین بود. یقین دارم همه چی از پیش مشخص شده بود.
و حالا با گذشت یک سال از این وقایع، همکنون بیش از 150 درویش گنابادی در زندان به سر میبرند و محکومیت خود را سپری میکنند. محکومیت هایی که به گفته سعید سلطانپور در دادگاه های تشریفاتی و چند دقیقی صادر شد.
دادگاهی که برای دراویش تشکیل شد دادگاهی کاملا تشریفاتی بود و احکامی که از این دادگاه ها برای ما صادر احکامی غیر حقوقی و ناعادلانه بود و علارغم اتهاماتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، اختشاش و برهم زدن نظم عمومی که به ما نسبت داده بودند، سوالاتی که از دراویش میشد سوالاتی عقیدتی و در راستای تفتیش عقاید بود.
محاکماتی دست جمعی بدون حضور وکیل مدافع که سعید دوراندیش و تعدادی دیگر از دراویش از حضور در آن خودداری کردند و به این ترتیب بود که احکام زندان، شلاق و تبعید آنان به طور غیابی صادر شد.
بعد از اینکه یک دادنامه سراسر از تهمت و دروغ و افترا به ما نشون دادند، تأکید میکنم فقط به ما نشون دادند و از تحویل اون خودداری کردن به دادگاه احضار شدیم. بنده خودم تو جلسه اول دادگاه حضور پیدا کردم. از قاضی پرونده خواستم که حتما وکیل مدافع داشته باشم که بتونه از حق و حقوق بنده دفاع کنه. اما هر یک از آقایون وکلا و یا خانمای وکلا که به دادگاه انقلاب مراجعه کردن اجازه حضور در دادگاه پیدا نکردن. یعنی سیستم قضایی کشور از ما میخواد که در یک عمل غیر قانونی شرکت کنیم و نقض قانون کنیم. دادگاهی که در اون وکیل مدافع حضور نداره و نمیتونه از من متهم دفاع کنه، وجاهت قانونی خودش رو خودش داره زیر سوال میبره. با توجه به اینکه اجازه نداشتم وکیل داشته باشم، از شرکت در این رویه غیر قانونی دادرسی و دادگاهی اجتناب کردم.
دادگاه‌هایی که در نهایت احکام زندان از 6 ماه تا 26 سال زندان را برای دراویش به دنبال داشت. 10 تا 148 ضرب شلاق، تبعید، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها، رسانه‌ها و فضای مجازی دیگر مواردی است که در احکام بیشتر این دراویش درج شده. احکامی که مبنای آن اتهام‌های مشابه است. اتهام‌هایی که رضا یاوری مطلق آنها را مضحک می‌داند.
اجتماع و توانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم آسایش عمومی، تمرد نسبت به مامورین در حین انجام وظیفه، حمل سلاح سرد و گرم، تخریب و تحریق احوال عمومی. واکنشی که من در برابر این اتهامات داشتم این بود که به شدت به فکر فرو رفتم و بعد خنده ای از ته دل کردم، چون خنده آورتن اتهاماتی بود که میشد به دراویش زد.
و حالا با گذشت یک سال از وقایع خیابان پاسداران تهران، 156 درویش هنوز زندانی‌اند. بیشترشان در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه. برخی دیگر در زندان اوین و زنان هم در زندان شهر ری، معروف به قرچک. در شرایطی که سعید دوراندیش آن را فاجعه انسانی توصیف می‌کند.
در مورد شرایط زندان باید عرض کنم که اینجا یک فاجعه انسانی شکل گرفته. برای 500 تا زندانی 5 تا فقط سرویس بهداشتیه. هموم کردن تو این سرمای زمستون اکثر روزها فقط با آب سرد محدوده. دسترسی به پزشک و دارو در صورتی که در حال احتضار باشیم و بابت خورد و خوراک اگه اون سهمیه یه نون ناچیز به دستمون برسه، در کنارش اکثر وعده‌های غذایی ما فقط عدسه. که مطمئناً این وعده‌های غذایی صدمات جبران ناپذیری رو به زندانیا وارد میکنه.
رضا یاوری مطلق هم از نبود آب آشامیدنی سالم و کمبود امکانات درمانی میگوید.
شرایط نگهداری زندانیان در زندان تهران بزرگ واقعا فاجعه بار است. از لحاظ بهداشتی که زندانی از آبی می آشامد غیر قابل آشامیدن است. از لحاظ درمان هم فوق العاده دردآور است. من در مدت یک سالی که در زندان هستم و از بیماری آست رنج میبرم، در مدت چند باری که سرماخوردگی داشتم هیچ وقت بهداری نبردم و هیچ وقت دارویی هم در اختیار من نگذاشتن. در اکثر اوقات پزشکی وجود ندارد که من حتی این مشکل را با مسئولین زندان هم در میان گذاشتم ولی هیچ وقت رسیدگی نشد.
مواردی که بارها توسط سایر زندانیان محبوس در زندان فشافویه تکرار شده است. احمد ایرانخواه میگوید شرایط موجود در زندان تهران بزرگ با آیین‌نامه سازمان زندانها و اصول حقوق بشری مغایرت دارد.
شرایط زندان روز به روز اسف‌بار و غم‌آلودتر از قبل میشه. در سالون 3 تیپ 1 تهران بزرگ، یعنی الان هستیم. اما زندان با رعایت نکردن قوانین سازمان زندان‌ها، زیر پا گذاشتن قوانین بین الملل و حقوق بشری، از بهداشت، درمان و غذای خیلی ساده هیچ خبری نیست.
شرایطی که نه تنها دراویش گناه‌آبادی محبوس در این زندان، بلکه صدها زندانی دیگر نیز هر روز آن را زندگی می کنند. رضا یاوری مطلق قضای زندان فشافویه را ناکافی توصیف می کند و زندگی در این شرایط را طاقت فرسا می داند.
زندان تهران بزرگ حدود 14,000 زندانی دارد، شامل 4 تیمی که هر تیپ بالای 5,000 نفر زندانی دارد و هر تیپ یک بهداری دارد، ولی جالب اینجاست که در اکثر اوقات پزشکی وجود ندارد. از لحاظ غذایی هم رضای این روزهای زندان تهران بزرگ بی‌کیفیت ترین غذایی است که دیده می‌شود. وعده‌های شام معمولا سوپ و عدسی که زندانیان هیچ وقت با شکم سیر نمی‌خوابند و همگی مینالند. وعده صبحانه هم معمولا شامل یک مربای کوچک که حجم آن دقیقاً یک کاشوغ غذاخوری و هیچ کس از این بابت راضی نیست. نانی که به زندانی اختصاص میدن شامل یک کف دست که به 4 لقمه تمام میشه.
وضعیت زنان درویش هم بهتر از مردان نیست. زنانی که در زندان زنان شهر ری یا همان قرچک محبوسند. زندانی که طی ماه‌های اخیر نامش بارها بر سر زبان‌ها افتاد و زندانیان سیاسی پیشین از تجربه خود در این زندان گفتند و نوشتند. الهام احمدی یکی از زنان درویش محبوس در زندان قرچک است که این زندان را شکنجهگاه می نامد.
شربات که بهداری دکتر کشیک ندارن، بعد یه قرص میدن یه شربت میدن تموم شد. بعد شربات چند بار که میبرین تازه دکتر و پرستار فرخاشی میکنن، نشون به اون نشون که یه نفر اینجا با فشار بالا صبح سکته کرده مرده، بهش گفتن 12 فشارت برو بخواب، صبح مرده، جنازه‌شو بردن بیرون. اینجا از ما میخوان که کار کنیم، اگه تلفن میخوایم بزنیم جایی به ما میگن علف‌های حرز حیاتو با دست بکنید وگرنه هواخوریتون رو تعطیل میکنید. اینجا آب شیرین وجود نداره، ما رو مجبور کردن آب معدنی سمی بخریم. تاریخ گذشته، خیلی اوضاع اینجا بده، اوضاع بده، بد. اینجا شکنجهگاهه.
برخورد با دراویش گناه‌آبادی در جریان تجمع آنان در خیابان پاسداران، بازداشت‌ها و صدور احکام زندان و شلاق برای آنان در نخستین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم بازتاب یافت. علاوه بر آن، سازمان ملل متحد در قطعنامه اخیر خود درباره ایران از آنچه سرکوب گسترده اقلیت‌های مذهبی از جمله دراویش گناه‌آبادی نامید، به شدت انتقاد کرد. دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل، کمپین حقوق بشر در ایران و دولت آمریکا نیز طی یک سال گذشته در گزارش‌ها و بیانیه‌های متعدد از عملکرد مقام‌های ایران در رابطه با اقلیت‌های دینی از جمله دراویش گناه‌آبادی انتقادهایی را مطرح کردند. گزارش‌ها، بیانیه‌ها و قطعنامه‌هایی که مقام‌های ایران همواره آنها را بی‌اعتبار، مقرضانه و با اهداف سیاسی توصیف کردند و در میان این رد و بدل اتهامات، این 156 درویش گناه‌آبادی اند که روزهای طولانی زندان واقعیت روزمره زندگی آنهاست. سعید دوراندیش، رضا یاوری مطلق، احمد ایرانخواه، سعید سلطانپور، الهام احمدی و ده‌ها درویش دیگر.
نمی‌دانیم که شرایط به سمت این سرکوب خونین پیش میره. ضرب و شتم وحشیانه به مانند قرون وسطا، نیروهای بسیجی، لباس شخصی ها، حتی به این نوجوان 15 ساله هم رحم نکردند. خنده آوردن اتهاماتی بود که میشد به دراویش زد. دادگاهی که در اون وکیل مدافع حضور نداره، وجاهت قانونی خودش رو خودش داره زیر سوال میبره.
دادگاهی که برای دراویش تشکیل شد کاملا تشریفاتی بود. سوالاتی که از دراویش میشد در راستای تفتیش عقاید بود.
نماد شرایط زندان اینجا یک فاجعه انسانی شکل گرفته.
زندانیان هیچ وقت با شکم سیر نمیخوابن.
خیلی اوضاع اینجا بده، اینجا شکنجهگاهه.